بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين الرسول المؤيد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وهب لي معالي الأخلاق واعصمني من الفخر. موضوع بحث در این محضر دعای مکارم الاخلاق صحیفه سجادیه است. در هفته های گذشته هر روز جمله مورد بحث بود و هفته گذشته این جمله مورد بحث بود که امام سجاد در پیشگاه پروردگار عرض می کند و حبلی معالی الاخلاق و سمنی من الفخر. خدایا به من مکارم اخلاق عنایت بفرما و از مباهات و فخر مرا مسون و محفوظ بدار. مکارم اخلاق را در هفته گذشته توضیح دادم و روشن شد که پیغمبر اکرم فرموده است من به محاسن اخلاق و مکارم اخلاق هر دو مبعوث شده ام. اون وقت درباره فرق بین محاسن و مکارم عرایزی را عرض کردم و بنابر این شد به خواست خداوند امروز در اون جمله بعد صحبت شود و سمنی من الفخر. خدایا مرا در زمینه مکارم اخلاق محفوظ بدار و نگاهداری کن که دچار فخر و مباهات در داشتن مکارم اخلاق نشوم. حالا اولا در معنی فخر، اون چرا که نوشتن آقایان و محققین میگن الفخر ادعاء العظمه و الکبر. فخر این است که آدم روی یک ماده ای تکیه کند و اون را معیار افتخار و مباهات و بزرگی و شرف اجتماعی خود قرار دهد. این فخر است. و فخر اصولا در اسلام ممنوع شد برای اینکه در این افتخاراتی که مردم دارند گویی میخواهند بر جامعه تحمیل کنند که ما را به بزرگی و عظمت بپذیرید، افتخارات ما را به زبان بیاورید و این اصلاً آلوده شدن به خودخواهی و هوای نفس است. و حالا به توضیحی که انشاءالله امروز می دهم توجه می فرمایید که اسلام با این افتخاراتی که قبل از اسلام بود و گاهی بعد از اسلام هم مشاهده شده به کلی مخالفت کرده است. حالا مطلب رو روی قبل از اسلام ببریم. در قرآن شریف آمده است الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، شما را به غفلت و بیخبری و لهو و سرگرمی واداشته است تکاثر، کثرت و افتخارات به کثرت، حالا یا کثرت عشیره و قبیله یا کثرت مال، چون هر دو نوشته شده. اونچنان سرگرم و غافلتون کرد تا وقتی که قبرستانها را زیارت کردید. اون وقت در اینجا دو قسمت در کتب تفاسیر نوشته شده است. یک قسمت این است که میگویند دو قبیله در جاهلیت به عنوان کثرت جمعیت با هم بحث کردند، یکی بنی عبد مناف بود و یکی بنی سهم. بنی عبد مناف گفت عدد اشراف قبیله ما بیشتر است، بنی سهم گفت عدد ما بیشتر است. آمدن سرشماری کردن، وقتی سرشماری شد عدد عبد مناف بیشتر شد. بنی سهم گفتند یک عده از اشراف قبیله ما اخیراً مردند، بنابراین ما باید مرده و زنده را با هم بشمریم، شما هم مرده و زنده خودتون را با هم بشمرید. آقا رفتن سر قبرا، یک، دو، سه، شش، دوازده، نوزده، بیست و هفت، اون شمرد، اینم شمرد، قضیه برگشت. یعنی بنی سهمیها غلبه کردن و عدد بنی عبد مناف کمتر شد. قرآن آمد گفت شما را اینقدر امر تکاثر درباره عدد عشیره به غفلت و لهو کشنده است که رفتید سر قبر مرده ها، دارین قبرها را می شمرید. این چه بدبختی است که دامنگیر شما شده و دارید به قبور مرده ها افتخار می کنید. اون وقت امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه یک خطبه ای دارد که وقتی این سوره تکاثر رو قرائت فرموده، یه جمله اش اینه: ولأن یکونوا ابرا احق من ان یکونوا مفتخرا. شما اگر به قبر مردهاتون عبرت می گرفتید، شایسته تر بود که او رو ماده فخر قرار بدید. مگه مرده ها رو هم میشه بهش تکیه کرد و بهش افتخار کرد؟ اون استخونهای پوسیده و اون بدنهای متلاشی شده، شما آمدید به اونا افتخار میکنید؟ برید عبرت بگیرید. دیروز اونها بودن، قدرت مال اونها، عظمت مال اونها، اجل آمد و مردند و تمام شد. هر روز از این خراب غم آباد می روند، اونها که هفته دیگر از یاد می روند. ای زندگی حلال کسانی که در جهان آزاد زیست کرده و آزاد می روند. امیرالمؤمنین دنبال عمل اونها میگوید اگر به این قبرها عبرت بگیرید، اولاست تا اون را ماده فخر قرار بدید. این یک مطلبه. مطلب دیگر افتخار به مال. افتخار به مال عصر جاهلیت بود، الانم در دنیا این بدبختی هست. الانم مسئله اقتصاد اینقدر مورد اهمیت واقع شده است که واقعا در کشورهای غربی که فقط دلار و پوند و مارک و فرانک محترم است و همچنین در دنیاهای کمونیست، اصلا کار به جایی رسیده که انسانیت و شرف را در مقابل بت اقتصاد و پیش پای بت اقتصاد قربانی کردند. انسانیت چی؟ فضیلت کجا؟ همون مصیبت و انحطاطی که مردم جاهلیت عقب افتاده داشتن، همون بدبختی و انحطاط را امروز دنیای غرب رو گرفته و اینها هم به مال افتخار می کنن و این جزء ارزشها به حساب آمده است. یه روایتیست از علی علیه السلام درباره همین مسئله افتخار به مال، با بیانات متفاوتی رسول اکرم و ائمه بیان فرمودن، من جمله این حدیث است: عن النبی صلی الله علیه و آله ایکم مال وارثهی احب الی من ماله. رو منبر فرمود: مستمعین، آقایان، کدام یک از شما مال وارثش در نظرش از مال خودش بالاتر و مهمتره؟ سوال عجیبیه. پیغمبر بفرماید کدام یک از شما به مال وارثتون بیش از مال خودتون اهمیت میدهید. گاهی پیغمبر یه مطالبی رو سوال میکرد، خب بعضیا به هم نگاه میکردن که یه جوری بشه پخته جواب بگویند. وقتی این سوال رو کرد، اینها در جواب گفتن: ما فینا احد یحب ذلک یا نبی الله. تو همه ما یک نفر رو پیدا نمی کنید شما که مال وارث خود را از مال خودش بیشتر دوست داشته باشه. خب راست اینجوریه، به نظر میاد همینه. گفتن نه، در بین ما احدی نیست که اینطور باشد. قال بلا کلکم یحب ذلک. گفت چرا؟ اتفاقا همه تون گرفتارید و همه تون مال وارث خودتون را از مال خودتون بیشتر اهمیت میدهید. ثم قال، خب البته مردم انتظار دارن رسول اکرم توضیح بده، برای این که اینا خودشون گفتن هیچ کدام ما اینطور نیستیم، حالا چطور شده پیغمبر میگه همه اینطورید؟ ثم قال یقول ابن آدم مالی مالی. بچه های آدم هی میگن مال من، ثروت من، خانه من، قالی من، موجودی بانک من، سرقفلی مغازه من، مال من، مال من، علی الدوام هی مال من، مال من میگویند. اون وقت حضرت فرمود: و هل من مالک ما اکلت فافنیت او لبست فابلیت او تصدقت فامضیت و ما ادا فهو مال الوارث. گفت هی میگی مال من، مال تو یک قسمت اونی که خوردی نابود شد، یک قسمت آن است که لباس پوشیدی و پوسیده شد، و یک قسمت هم اونه که صدقه دادی و رفت. حالا اگر در راه خدا صدقه دادی نزد خدا هست، و اگر برای ریا بود رفت، مال تو، خورده های تو و پوشیده های تو و صدقه داده های توست، و هر چه باقی بماند مربوط به وارثه. بنابراین همه شما مال وارث خودتون را از مال خودتون بیشتر دوست دارید. این روایت در امالی شیخ طوسی است در صفحه 133. حالا یادداشت نکردم جلد اول یا دوم، صفحه رو که بگیرید اگر اول بود بود، وگرنه دوم است. خب بنابراین در دوره جاهلیت یکی افتخار به قبیله و عشیره و عدد جمعیت بود، و یکی هم افتخار به مال. هر دو را اسلام کوبید، هر دو را. افتخار به عشیره و استخوان‌های پوسیده که هیچ، افتخار به مال هم میگه مال بشر بالاتر از این است که افتخارش به مال باشد. مال در مقابل انسانیت ارزشی ندارد. مال برای گرداندن زندگی انسان است، نه اینکه انسان خود را برای مال بداند. و لذا روز فتح مکه که یکی از روزهای بسیار بزرگه، اون روزی که مکه سقوط کرد از دست مشرکین و افتاد به دست مسلمان‌ها، بت‌ها شکسته شد، مرکز جزیره العرب به قبضه اسلام درآمد، حالا این روز پیغمبر می‌خواد یه نطقی کند، یه مطلبی رو بگه. حتما باید این مطلب بسیار بسیار عالی باشد، یعنی اصلا مطلب مبین مکتب باشد و نشون بده که اسلام هدفش چیه. و امروزی که همه قدرت به دستش آمده و همه دشمنان شکست خوردند و از میان رفتند، انجز وعده و نصر عبده و اعز جنده و هزم الاحزاب و وحده، یاری کرد لشکریان خود را پروردگار عالم، و تمام احزاب عرب و تمام جمعیت های شرک و کفر را ذات اقدس الهی خود به تنهایی فراری داد. حالا که این همه پیروزی آمده، اون وقت پیغمبر جملاتی فرموده، یکی از جملاتش این بود وقتی شروع کرد به خطبه، گفت آقایانی که حاضرند به غایبین خبر بدهند، همه مسلمان ها بشنوند، و خبر دادند که بعد از 14 قرن و اندی بنده الان دارم به شماها خبر میدهم. اونا خبر دادن دیگه، همینطور نسل به نسل آمده و در کتاب ها نوشته شده. اون چیه؟ پیغمبر اکرم فرمود ان الله تعالی قد اذهب عنكم بالاسلام نخوة الجاهلیه و تفاخر به آبائها و اشاعرها. گفت بدانید خدا در ظل اسلام و در پرتو فرهنگ اسلام از شما اون غرور و خودپسندی و نخوه جاهلیه رو برد، و تفاخر به آبا و اشاعر رو هم از بین برد. این جمله در کتاب سفینه جلد دوم در ماده فخر است، فخره. خب بنابراین در قضیه افتخارات به مال و افتخارات به اشاعر اسلام خیلی مبارزه کرد و پیروزی عظیمان پیدا کرد. اما گاه گاهی بین همین افراد عرب در یه مواقع یه چیزای جرقه میزد. با اینکه پیغمبر اینقدر مبارزه کرده بود اینا هم به رو نمی آوردن، اما افتخار به جاهلیت، افتخار به قبائل جاهلیت، افتخار به عرب بودن در مقابل عجم بودن، گاه گاهی دور از چشم پیغمبر واقع می شد. دارد در امام باقر علیه السلام عن امی جعفر علیه السلام می فرماید کان سلمان جالسن مع نفر من قریش فی المسجد. یه عده‌ای تو مسجد نشسته بودن از همون قریشی ها که هنوز نسل سابق دوره جاهلیت هن، تازه مسلمون شدن. فاقبلوا ینتسبون و یرفعون فی انصابهم. آقا اینا دو دفعه برگشتن به همون روزگار قبل از اسلام و بنا کردن با هم صحبت کردن. رفعت من، اون گفت رفعت من، نسب من، قبیله من، همین یاوه ها را باز شروع کردن گفتن. اگر پیغمبر می بود جرأت نمی کردن بگویند. در غیاب پیغمبر فرصت پیدا کردن باز این حرفا رو زدن. آقا شمردند و شمردند و شمردند تا رسید به سلمان. بعد یکی به سلمان گفت اخبرنی من انت و من ابوک و ما اصلک. گفت سلمان تو کی هستی؟ بابات کیه؟ اصلت چیه؟ ریشت چیه؟ شاید این افتخاراتم که انقدر گفتن برای کوبیدن سلمان بود، چون عربا یه جور مالی خولیا از قدیم داشتن، الانم دارن. الان به عنوان این که عرب مقدمه همش گیرن. این انقلاب اسلامی ایران رو یک قسمت که عرب ها زیر بار نرفتند و الان هم باز مشکله، برای اینکه رهبر انقلاب ایرانیه، فارسی زبان، جنبش هم مال ایرانه. همطور که ابوجهل در عصر پیغمبر رو تعصب قبیله خود گفت والله من میدانم پیغمبر راست میگوید اما متا کنا تبعا لعبد مناف، ما کی زیر بار قبیله عبد مناف رفته بودیم، الانم اینا همین فکر رو میکنن. و لذا این تعصب عربی هنوز هست. یه روایتی را مرحوم آیت الله العظما آقای بروجردی اعلی الله مقامه خوندند، من از ایشون روایت میکنم که پیغمبر اکرم فرمود ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان العصبیه والکذب. پیغمبر فرمود من به دو چیز بیش از هر چیز بر شما میترسم، یکی عصبیت، یکی دروغ گفتن. عصبیت عرب خیلی شدید بود. خلاصه اینا تو مجلس به سلمان گفتن تو کی هستی؟ سلمانم آقا جواب خیلی عالی عالی داد. این آقای سلمان جواب داد، گفتن بهش من انت و من ابوک و ما اصلک، قال انا سلمان ابن عبد الله كنت ضالا فهداني الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وآله وكنت عائلا فأغناني به وكنت مملوكا فأعتقني الله به هذا نسبي وهذا حسبي. سلمان گفت که من یه بنده خدا هستم، پسر بنده خدا، گمراه بودم به دست پیغمبر هدایت شدم، فقیر بودم به دست پیغمبر بی‌نیاز شدم، مملوک و برده بودم خدا مرا به دست پیغمبر آزاد کرد. این نسب من است و این حسب من. و اون حرفای اونا رو به کلی از بین برد و قضایا را به مسیر فضیلت و پاکی و انسانیت. بنابراین قضیه افتخارات از مسائلی بود که اسلام کوبید، خیلی هم کوبید. و حالا درباره مال هم بعد از اسلام بازم بود، همونطور که نسب بعد از اسلام باز افتخاراتش کم و بیش دیده می شد، افتخارات مالی هم بود. در این افتخارات مالی یه روایت جالبیست اینجا، ان علی علیه السلام قال اهلک الناس اثنان، دو چیز مردم رو هلاک کرده، مردم رو بدبخت کرده، خوف الفقر و طلب الفخر، یکی ترس گدائی، یکی طلب افتخار. این البته عبارت خیلی کوتاهه، ولی باید معنیش رو توجه کرد. و من تصور میکنم زمینه قضیه روی مال به اعتبار دو گروه، یک گروه به ترس این که ما گدا نشویم و خودمون تهی دست نشویم دوچار بخل شدن و بخل اونها را هلاک کرد. الشیطان یعدکم الفقر، ادهی وجوه نمی دادن، زکات نمی دادن، می گفتن خودمون گدا می شویم. قرآن آمد گفت این القاعات شیطان نیست در شما که شما را به فقر و تهی دستی می ترساند. امیر المومنین می فرماید یک اده را هلاک کرده تصور فقر و اندیشه فقر، اما یک عده دیگر هم هلاک شدن برای طلب الفخر. اینا بخل نداشتن، انفاق می کردن، اما نه به اندازه، اسراف، تبذیر، تندروی برای افتخار، برای اینکه مردم به اینها بگن آفرین. ببینید محور ماله، یا بر محور فقر میگردد ندهد و بخیل باشد، یا بر محور زیاد روی میگردد بدهد تا افتخار کند. هر دو در اسلام مذموم و مطرود. اون وقت علی ابن ابی طالب میفرماید اهلک الناس اثنان، خوف الفقر و طلب الفخر. حالا اون خوف الفخر خب بوده زیاد، ولی طلب الفخر که بازم بعد از اسلام بوده و با این که رسول گرامی خیلی مبارزه می کرد، یه نمونهی براتون یادداشت کردم که ببینید طلب فخر چگونه موجب هلاکت انسان می شود در زمینه مال. اون قضیه این است، اولا عقل که در ایام رمضان هم میخونن آقایان در منبر که پیغمبر به امیرالمؤمنین فرمود قاتل تو شقیق عاقر ناقه سموده. عاقر به معنی اینه با شمشیر پای شتر سالم رو زدن که شتر بیفته. این از افتخارات بود در عرب، شطورشو عقر میشار برای این که خودشو نشون بده. خب یه شطور قیمت داشت، اهمیت داشت، یه مرتبه گل میکرد گاهی تو میدان جنگ برای این که من شجاعم، مرکب نمیخوام، شطور عقر میکرد، پیاده جنگ میکرد. گاهی هم در حضور مردم عقر میکرد، یعنی با ضرب شمشیر محکم میزد یک پای شطور، یا لنگ میشد یا قطع میشد، شطور میافتاد، میافتاد، میگفت بیاید نهر کنید، گوشتشو فقرا ببرن بخورند. اینو به عنوان انفاق نمیداد، به عنوان فخر میداد. اگه بخواد انفاق کنه دیگه چرا حیوان رو زجر بده، عقل چرا بکنه؟ این حضور مردم این کارو میکرد که بگن آه از شطور قیمتیش گذشت. این یه کاری بود معمول. و در اینجا یه جمله من مکرر شنیدم، حتی تو کتابام نوشته شده، به نظر من اشتباهه. میگویند پی کننده ناقه صالح، پی کننده نیست، پی زننده ناقه صالحه. ناقه صالح رو عقر کردن، عقر پی زدن است نه پی کردن. پی کننده ناقه ساربان شطورش در میره، این میدوه دنبال شطور تا شطور رو بگیره. اینه میگن پی کننده ناقه. مردم صالح پی کننده ناقه نبودند، پی زننده ناقه بودند. و لذا امیرالمؤمنین میگفت همدوش عاقل ناقه سمود. بنابراین گاهی اگر در سخنرانی ها این کلمه پیش آمد، گمان میکنم ولو بعضی هم اشتباه کردن نوشته باشند، پی کننده، پی زننده است، عاقل است. اسلام که آمد این عمل افتخار آمیز احمقانه و ضد اخلاقی رو جلوشو گرفت که روایت دارد ان النبی صلی الله علیه و آله نهى عن معاقره الاعراب و هی مفاخرتهم فانهم كانوا یتفاخرون به ان یعقر کل واحد منهم عددا من ابله فایهم کان عقره اکثر کان غالبا. هر کی عدد شترش در عقر و پا زدن بیشتر بود اون مهمتر بود، شخصیت عالی تر داشت. پیغمبر این کارو نهی کرد، قدغن کرد، گفت نکنید. اصلا ما در اسلام یه مطلبی رو که داریم ایزاء حیوان جایز نیست. خیلی هم اخبار داره، اخبار زیاد. خب بنابراین این اذیت حیوانه، چرا پاشو قطع کنن؟ اون وقت این یه شطور داشت پاشو قطع میکرد، اون فردایش دو تاره میزد، اون فردا سه تاره میزد، اون یه رئیس دیگه چهار تاره میزد. اینا عنوان شده بود برای افتخارات و مباهات کردن. اون وقت یه پیش آمدی کرد، این البته قبل از جاهلیت بود و اسلام قدغن کرد. اون وقت بعد از این که اسلام آمد باز هم اتفاق افتاد که در زمان حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام در کوفه قحطی آمد، مردم در کوفه دچار مضیقه قضایی شدند. در اینجا یک مردی بود اون روز در کوفه به نام غالب، پدر فرزدق شاعر معروفی که برای امام سجاد شعر گفت در مکه، هاذا الذی یعرف البطحا وطعته. این اون آقا پدر فرزدق، این پدر فرزدق رئیس قبیله بود، یک دونه شتر کش، اما عقر نکردا کش، طعام زیادی پخت از تمام بدن شتر. به اغلب اشاعر و قبیله خودش داد و بعدم یک ظرف غذا هم کشید برای آقای سهیم ابن وفیل که رئیس قبیله بنی ریاح بود، و این ظرف غذای بزرگم داد بردن برای آقای سهیم. وقتی این غذا رو بردن، خود سهیم رئیس قبیله بود، خیلی بهش برخورد. آقای غالب برای من ظرف غذا فرستاده، همون غذایی که برای گرسنه ها فرستاده. خیلی ناراحت غذا رو ریخ روی خاک، دستور داد به نوکرها، اون کسی هم که غذا رو آورده بود حسابی کتکش زدن و گفت باو به آقای خود غالب بگو من احتیاج ندارم، و فوراً دستور داد. همین آقای سهیم دستور داد که رفتند و یک دونه شتر کشتند و گفت اگر او شتری نهر کرده، من هم شتری نهر می کنم. خب اونم قضا پخت داد به فقرای قبیله. کوفه گرسنه بود، قبیله اونام گرسنه. آقا بر اثر این کار بین غالب و سهیم رقابت افتاد، رقابت افتخار. حالا از اینجا بفهمید که آقا بیماری افتخار، مباهات، منم زدن، خود رو بزرگ جلوه دادن، آدم رو به چه پرتگاه های کثیفی میبرد. چرا اسلام جلوه این افتخارات غلط و جاهلانه رو گرفت؟ آقا بین این دوتا رقابت واقع شد به شدت. فردا غالب پدر فرزدق دو شتر کشت، سهیم هم همون فردا شنید اونم دو شتر کشت، روز بعد غالب سه شتر کشت، سهیم هم سه شتر کشت، روز چهارم غالب پدر فرزدق صد شتر کشت. صد تا شتر. سهیم اون موقع صد تا شتر در اختیار نداشت، شتراش در چراگاه بودن، دو کیلومتر، سه کیلومتر، ده کیلومتر دور دست بودن، نمیشد. خلاصه سهیم دید که اگر بخواد دو تا، سه تا، پنج رو بکشه به صد تا نمیرسه، بخواد صد تا بکشه صد تا در دسترس نداره. عقب زد و خب پدر فرزدق اسمش غالب بود، غلبه هم کرد در این افتخار. بعدم قحطی کوفه تمام شد. خب دیگه حالا مردم قحطی در آمدن، حالا که مردم از قحطی در آمدن، دیگه نیاز ندارن که یک آقایی بیاد به اینا کمک بکنه و در مقام عنایت و انفاق باشه. بعد که قحطی تمام شد، قبیله این آقای سهیم گفتن سهیم تو رئیس قبیله بودی، آبروی ما را بردی، عز ما را بردی، ما حاضر بودیم به جای یه دونه شتر، هر تو یه دونه شتر، دو تا شتر به تو بدیم. گفت من اون روز شتران متفرق بودن، نشد. حالا من درست میکنم، افتاد رو همون افتخار. وقتی گفت من درست میکنم، یک وقت دیوانوار دستور داد، شترا را آوردن دیوانوار، در ایامی هم که قحطی نیست، مردم نیاز ندارن، گفت یک روز 300 شتر کشت. چه کار کثیفی، چه کار بدی، مگه چقدر مردم اگه گرسنه هم بودن غذا میخواستن 300 تا شتر چند نفر رو میتونه غذا بده؟ آقا این خبر نشد که 300 شتر، اون وقت خبر رسید به علی ابن ابی طالب و کان ذلک فی خلافت امیر المؤمنین، این قضیه در ایام حکومت علی واقع شد. فاستفتی فی حل الاکل منها، از امام امیر المؤمنین استفتاء کردند که آیا حلال خوردن این شتر؟ این دیوانه 300 شتر رو در موقع غیر قحطی کشته، نیشه خورد؟ بعد دیدینید حضرت چه جواب داد. فقضا به حرمتها، حضرت حکم کرد که خوردن گوشت این 300 شتر حرامه. چرا؟ فقال هاذهی ذبحت لغیر معکله، انسان، گوسفند، گاو، شتر، حتی آهو برای شکار، برای نیاز غذا باید کشت که بخورن مردم، نه با خون حیوان بازی کرد. و لذا سفر شکار لحو چرا سفر معصیت و نماز قصر نمی شود؟ برای اینکه با جان حیوان بازی کردنه. یه وقت یه آدم عائله داریست، پول نداره، گوشت بخوره، تفنگشو برمیداره، سوار اسب میشه، میره برای اینکه یه دونه آهو بزنه غذای زن و بچهش رو درست کنه، تمام. اما یه وقت میخواد با جان حیوانات بازی کنه، جایز نیست. این با تفنگ ساچمه‌ای 6 تا مرغابی در هوا میزند، این یکی میگه من 7 تا زدم، اینا ممنوعه. امیر المؤمنین گفت ذبحت لغیر مأکله ولم یکن المقصود منها الا المفاخره والمباهات، این عمل غلط برای افتخار و مباهات شد، بنابراین حق خوردن ندارید. فالقیت لحومها على کناست الکوفه فاکلها الکلاب والاقبان، گوشتا رو ریختن توی خرابه‌ای که به نام کناسه کوفه بود، سگا اومدن خوردند و عقاب عقاب‌ها و پرندگان گوشتخوار مثل عقاب و لاشخور و کلاغ و امثال اینا. این خطر مفاخره. حالا اون روایت عقر و این قضیه تاریخ رو حیات الحیوان، من از حیات الحیوان دبیری نقل کردم، اون وقت این حیات الحیوانی که من دارم چاپ قدیم سنگی صفحه 155 اونجا نقل کردم. بعدم یه روایتی هم هست از امام صادق علیه السلام از پیغمبر گرامی که فرموده است آفت الحسب الافتخار، اونی که برای حسب و شرف انسانی آفت و بلاست همین افتخاراته. خب بنابراین امام سجاد که عرض میکنه وعصمنی من الفخر، خب خود مسئله افتخار و مباهات کردن و خود رو جا زدن و از مردم خواستن که از اونا تمجید کنن روشن شد. و حالا اینجا یک مطلب بسیار جالب رو باید دقت بفرمایید و اون اینه، امام سجاد که روی مسئله آبا و اشاعرش صحبت نکرده که گفته و اسمنی من الفخر، روی ثروت و مال عمل نکرده که گفته باشد وعصمنی من الفخر، روی مکارم اخلاق صحبت کرده. رو مکارم اخلاق میگه وحبلی معالی الاخلاق، خدایا به من اخلاق کریمه، کرائم اخلاق، معالی اخلاق ببخش. اما در زمینه معالی اخلاق هم وعصمنی من الفخر. ببین کار به کجا رسیده. افتخار به شتر کشتن و پول و قبیله و عشیره بماند. امام سجاد میگه مبادا مکارم اخلاق موجب شود بادی به قبقب بیندازی و بگویی من صاحب مکارم اخلاقم. اونم خطر داره. از افتخار کردن و مباهات کردن در اسلام سرکوفت زدن به مردم است، مردم رو تحقیر کردن، و این عمل در اسلام ممنوعه، نباید بشود. اون وقت امام سجاد در زمینه مکارم اخلاق هم میگه خدایا من رو از افتخار حفظ کن. اگر شما یه دشمن داشتی اذیتت کرده بود و بعد با بزرگی و اخلاقی ولعف و من ظلمک، یکی از مکارم اخلاقی شما او رو بخشیدی، هی نرو تو مجالس میشه. بله ما میتوانستیم اون دشمنمون رو خورد کنیم، اما من او را با بزرگواری بخشیدم، من خیلی آقایی کردم. اینا رو نگو، مکارم اخلاق تو له نکن، شخصیت معنویت رو لکدار نکن. اون وقت ببین اسلام چی میگه. من به حق قسم اگر به من بگی 10 تا روایت درجه اول از نظر جنبه معنوی بشمونم، یکیش این روایته که الان براتون میخونم، آهسته هم میخونم برای اینکه کوتاه هم هست. همه آقایان یادداشت بفرمایید که بسیار جالبه. این روایت در قرآن الحکم در صفحه 91 از علی علیه السلام، حضرت می فرماید الکریم یرا مکارم افعالهی دینن علیه یقضی. لا اله الا امیر المؤمنین میگه افراد با ایمان و بزرگوار و کریم و نفس میگن مکارم اخلاق یه دینیه به گردن ما، و ما وقتی ادا میکنیم، عمل میکنیم به مکارم اخلاق، یعنی دینمون رو ادا میکنیم. اینقدر بزرگوار. آیا آدم دینش رو ادا میکنه افتخار میکنه؟ مدیونی دیگه. از یه کاسه 50 تومن جنس نسیه گرفته ای، بیا 50 تومنش رو بده، متشکرم. حالا بگی ای مردم خیابان ارم قم، طلاب حوزه علمیه، مرا بشناسید، منم اون کسی که 50 تومن قرض داشتم به بقال سر گذر و پرداختم. دین که دیگه افتخار نداره. امیرالمؤمنین میگه مردمان بزرگوار اخلاق کریمه رو دین انسانی میدونن و میپردازن. حالا در اینجا 2-3 جمله هم بگم در عرایض گذشته. آقایان امام سجاد در این چند جمله اخیر که صحبت کردم مثل یک استاد دانشکده کشاورزی که دارد برای دانشجویان صحبت می کند، میگه بهترین رقم سیب اینه، اما بدونید شتشم اینه، آفتشم اینه و راه مبارزه با آفتش اینه. میگه بهترین بذر گندم اینه، بعد میگه آفتشان اینه و با آفتشان اینطور مبارزه کنید. حالا امام سجادم همین جور کرده، در این عباراتی که اخیراً گفتم یکی فرموده و اعزنی ولا تبتلینی بالکبر، خدایا به من عزت عنایت بفرما اما مرا به کبر مبتلا نکن. بیماری کبر میخواد بفرماید عزت نفس از افتخارات انسان است، اما مواظب باشید کرم شته خانمون سوزی است که اگر افتاد به جان عزت نفس، مانند این که شته درخت و نابود می کند و میوه را از بین می برد، کبر هم شته شجره مقدسه عزت نفس است. حالا در اینجا یه جمله هم برای آقایان عرض کنم. این ولا تبتلینی دو جور نوشته شده، آقایان از نظر ادبی گفتن، یکی گفتن به این که وعزنی ولا تبتلینی بالکبر، یکی هم خونده ان و اعزنی ولا تبتلینی بالکبر. حالا به شروح صحیفه سجادیه مراجعه بکنید، ملاحظه میکنید همه آقایون نوشتن. اون وقت این دو جوره، اگر بگوید و اعزنی ولا تبتلینی بالکبر، واو عاطفه خواهد بود و لا ناهیه. اما اگر بگوید و اعزنی ولا تبتلینی بالکبر، اون وقت واو حالیه بود و لا نافیه. معنیش این می شود خدایا به من عزت عنایت بفرما در حالتی که عزتم را آلوده و مبتلای به کبر نکرده باشی. اما اگر ولا تبتلینی باشد، باید واو عاطفه باشد و لا ناهیه، بگه پروردگارا به من عزت عنایت بفرما و عزت مرا به بلا و مصیبت و بیماری کبر مبتلا نکن. لا ناهیه خواهد بود. و عبدنی لک ولا تفسد عبادتی بالعجب، خدایا مرا به عبادت خودت وادار، اما عبادتم رو به عجب و خودبینی فاسد نکن. یعنی به هوش باش، شجره طیبه عبادت شته و آفتش عجب است. و اجر الناس علی یدی الخیر ولا تمحقه بالمن، به دست من خیر اجرا بشود ولی اون خیر محو و نابود نگردد با منت گذاردن. این جمله آخرم که هفته گذشته و امروز بود، و حبلی معالی الاخلاق و سمنی من الفخر، خدایا به من کرائم اخلاق بده و مرا از فخر و مباهات مسون و محفوظ بدار.